بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام على قدر النية تكون من الله العطية. عطایای خداوند به انسان به اندازه اون نیتی است که انسان دارد، مخصوصا عطایای معنوی مثل علم و دانش، مثل پرورش نفس، مثل شکوفا کردن فضائل اخلاقی. اینها همه وابسته به مقدار خلوص نیت انسان هست نسبت به ذات اقدس الهی. به هر مقداری که انسان خلوص نیت داشته باشد، خدای متعال هم بر او عطایایش را ارزانی می کند. تکرار می کنم حدیث را: علا قدر نیت تکون من الله العطیتو. برگردیم به بحث اصولی خودمان. خب، تعریف واجب کفایی و واجب عینی را از دیدگاه سه تا محقق مطرح کردیم: یکی از دیدگاه صاحب کفایه، یکی از دیدگاه مرحوم امام خمینی، یکی هم از دیدگاه مرحوم محقق خویی، که عرض کردیم که وجه الاشتراک بین تعریف مرحوم صاحب کفایه با مرحوم امام این بود که قائلند تکلیف در واجب کفایی متوجه همه مکلفین به نحو عموم استغراقی می شود، برخلاف تعریف آی خویی که آی خویی فرمودن در واجب کفایی تکلیف متوجه عموم به نحو بدلی، یعنی تکلیف متوجه یک نفر لاعلت تعیین می شود، به گونه ای که اون یک نفر وقتی تکلیف را انجام داد دیگه تکلیفی متوجه کسی دیگر نخواهد بود. خب، در اینجا عرض کنم خدمت شما، میخواییم اشکال رو مطرح کنیم بر تعریف مرحوم صاحب کفایه و بر تعریف مرحوم امام. اشکالی که میتوان مطرح کرد بر این دو علم علمی، اشکال مشترک الورود هست بر هر دو. چرا؟ چون این دو نفر، یعنی مرحوم صاحب کفایه و مرحوم امام، در تعریف واجب کفایی یک وجه الاشتراکی دارند و اشکال بر همون وجه الاشتراک وارد هست. وجه الاشتراک هر دو این هست که در واجب کفایی تکلیف متوجه همه مکلفین به نحو عموم استغراقی متوجه هست، یعنی تکلیف متوجه تک تک مکلفین هست، منتها شرطش این است که دیگری انجام ندهد، دیگری انجام ندهد. حالا اشکال بر این قسمت مشترک بین مرحوم امام و صاحب کفایه، اشکال بر این قسمت وارد است و اون این است که تنافی بین شرط و مشروط وجود دارد. بین شرط و مشروط تنافی وجود دارد و اون این است که بله، اگر عده‌ای انجام دادند واجب را، دیگه تکلیفی متوجه دیگری نیست، در حالتی که بینش شرط و مشروط تنافی وجود دارد، به این صورت که میگوید تکلیف متوجه تک تک مکلفین هست به نحو عموم استغراقی، به شرط این که دیگری انجام ندهد. معناش این است که اگر دیگری انجام داد، تکلیف متوجه دیگری نخواهد بود. اینجاست که بین شرط و مشروط تنافی وجود دارد. بله، این شرط تنافی ندارد با مشروط، در صورتی که مشروط ما این باشد تکلیف به صورت عموم بدلی تعلق بگیرد به مکلف. به عبارت دیگر، بین شرط و مشروط زمانی تنافی به وجود نمی آید که در واجب کفایی تکلیف متوجه یک نفر یا چند نفر بشود، فقط به نحو لا به عینه، یا به عبارت دیگر به نحو عموم بدلی، اون وقت اینجا تنافی ندارد، شرطی داشته باشد به این که به شرط اینکه دیگری انجام ندهد. در اینجا تکلیف اگر گفتیم متوجه تک تک مخاطبین و مکلفین هست به نحو عموم بدلی، عموم استغراقی، با شرطش تنافی دارد، که شرطش این هست که به شرطی که دیگری انجام ندهد تنافی وجود دارد. ولی اگر چنانچه گفتیم تکلیف متوجه یک نفر هست، لا علت تعیین، یا به تعبیر آیخویی به صورت عموم بدلی، در اینجا با شرط هیچ گونه تنافی پیدا نمی کند. لذا تعریف اشکالی که بر تعریف صاحب کفایه و بر تعریف مرحوم امام وارد هست، بر تعریف صاحب محقق خویی این اشکال وارد نیست. لذا مختار ما در باب واجب کفایی همون مختار محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خواهد بود. یعنی از نظر ما واجب کفایی آن است که تکلیف و خطاب و حکم متوجه یک نفر بشود لا علت تعیین و به صورت عموم بدلی، که اگر یک نفر انجام داد از عهده دیگه چیزی بر عهده دیگری نخواهد بود. خب این اشکال ما بر تعریف مرحوم صاحب کفایه و بر مرحوم امام. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی کردن بر صاحب کفایه، که صاحب کفایه مثل امام در واجب کفایی تکلیف را متوجه تک تک مکلفین به نحو عموم استغراقی دانستند. آی خویی رضوان الله تعالی علیه اشکالی کردن بر این تعریف مرحوم صاحب کفایه. اشکال آی خویی این است که می‌فرماید، اشکال اولش، خود این تعریف فی نفس بعید هست، بعید هست. چرا؟ چون ما بیاییم ملتزم بشیم به این که وجوب کفایی تعلق گرفته است به تک تک مکلفین به نحو عموم و استغراقی، بعد شرط کنیم به شرط این که ترک کند دیگری، این مطلب رو خیلی بعید و دشوار میکنه. و این استفاده از ادله نمیشود، چنین چیزی از ادله استفاده نمیشود. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم صاحب، بله مرحوم محقق خویی بر صاحب کفایه مطرح می کند، اشکال دوم این است که شرط یا فل جمله است یا مطلق است. اگر شرطی که شما گفتید، گفتید به شرط اینکه دیگری انجام ندهد و ترک کند، اگر این شرط ترک عمل کفایی باشد فل جمله، یک تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این هست که مکلف ولو در عرض یک ثانیه عمل رو ترک کند، پس باید بر ما بقی واجب عینی بشود، در حالتی که احدی این مطلب رو نگفتند. و اگر مرادتون از شرط ترک مطلق باشد، این مطلقا ترک بکنه، چه در کمتر از یه چه بیشتر، مطلقا ترک کند عمل را، لازمش این است که اگر همه انجام دادند شرط محقق نشده باشد که همون ترک مطلق هست. اگر شرط محقق نشد مشروط معنا ندارد که وجود پیدا کند، معنا ندارد. من عبارتهای خویی رو میخوانم. مضافاً الی انه بعید فی نفسه، اولا صاحب کفایه که فرموده است و یا دیگران که فرمودند واجب کفایی، وجوب متوجه همه مکلفین هست به نحو عموم استغراقی، رد می کند بعید از چنین نظریه فی نفسه. چرا بعید از فی نفسه؟ چرا؟ بله، فی نفسه بعید هست. به خاطر این که فَإِنَّ الْاَلْتِزَامِ بِوَجُوبِهِ اَوَّلًا وَاشْتَرَاتَهُ بِالتَّرْكِ ثَانِيًا بَعِيدٌ لِلْمَسَافَةِ. بخاطری که کسی بیاد ملتزم بشه به وجوب کفایی اولا نسبت به همه تک تک مکلفین وجوب دارند، بعد شرط بکنیم به ترک دیگری، بگیم این وجوبی که متوجه تک تک مکلفین شده است شرطی دارد، شرط اینه که دیگری ترکش بکند. این بعید کردن مسافت هست، این نظری نسبت به حق، خیلی بعید المسافه میشه این نظری نسبت به حق. چرا؟ بله، فلا یمکن استفادته من الادله، این نظری قابل استفاده از ادله نیست. خب این فی نفس بعید است و دلیلش هم بیان کردیم. اشکال دوم این است که ان شرط لو کان هو ترک فی الجمله فلازمه هو ان المکلف لو ترک فی برهت من الزمان ولو به مقدار دقیقت واحده فقد حصل شد و تحققه. این شرطی که شما گذاشتید و گفتید و وجوب در واجب کفایی متوجه تک تک مکلفین هست به نحو عموم استقراقی، به شرط اینکه دیگری ترک کنه. میگیم این شرطی که شما گذاشتی از دو حالت خارج نیست، یا شرط شما ترک عمل از توسط دیگری فل جمله، لازمش اینه که اگر دیگری و مکلف دیگری در یک برهه کمی ولو به مقدار یک دقیقه عمل رو ترک کند شرط حاصل است. شرط که حاصل شد و محقق شد و من المعلوم انه اذا تحققه یجب على جمیع المکلفین عیناً، وقتی که شرط حاصل شد ولو در از یک دقیقه، پس باید تکلیف به صورت واجب عینی بر تک تک ما بقی باشه. و هازا خلفون، و این خلاف فرض است، چون فرض اینه که وقتی که عرض کنم خدمت شما دیگری بله ترک کرد، واجب عینی نیست، واجب کفایی است. ما فرض کردیم واجب کفایی است. اگر شرط ولو برای یک لحظه حاصل شد باید بر دیگران واجب عینی باشه، به خلاف فرض ما، چون فرض کردیم واجب واجب کفایی است و حالون که واجب عینی از آب در آمد. ولو کان شرط هو ترک المطلق، و اگر منظورتون از این شرط ترک مطلق باشد، فلازمه هو انه لو اتا به جمیع المکلفین لم يحصل الشرط و هو ترک المطلق. اگر مرادتون از شرط ترک مطلق باشد، تالی فاسد باز دارد. تالی فاسدش این است که اگر همه اون عمل را انجام دادند، شرط حاصل نشده است که همون ترک مطلق باشد. و اذا لم يحصل فلا وجوب الانتفاعی بانتفاع شرطی علی الفرد، وقتی که شرط حاصل نشد مشروط که وجوب باشد هم به وجود نمی آید، شرط که نبود مشروط هم نخواهد بود. فاذا لا معنا للامتصال و حصول الغرض، در این صورت دیگه معنا ندارد که غرض حاصل بشود. بنابراین بر اساس اشکالی که ما طرح کردیم و اشکالی که محقق خویی مطرح کردند، نظریه این که واجب کفایی آن است که وجوبش متوجهه تک تک مکلفین به نحو عموم استقراقی باشد، این قابل پذیرش نخواهد بود و باطل خواهد بود. بله، واجب کفایی آن است که وجوبش متوجه یک نفر یا چند نفر به اندازه‌ای که تکلیف انجام بشود متوجه است، نه با بقی. به عبارت دیگر تکلیف متوجه یک نفر یا چند نفر به صورت عموم بدلی تعلق گرفته است، لا علی التعیین وجوب تعلق گرفته است به مکلفین. منت مشروط به این که دیگری انجام ندهد. در اینجا اون اشکالی که بر تعریف صاحب کفایه و مرحوم امام وارد شد، دیگه اون اشکالات بر این تعریفی که عرض کردیم وارد نخواهد بود. بنابراین مختار ما در تعریف وجوب کفایی آن است که تعلق میگیرد وجوب کفایی به یک نفر از مکلفین علی البدن ولا علی التعیین. خب با توجه به اینکه مختار ما در واجب کفایی روشن شد، وجوب عینی هم تعریفش مشخص هست و اون این است که تکلیف متوجه تک تک مکلفین شده است، چه دیگری انجام بدهد چه دیگری انجام ندهد، برخلاف واجب کفایی. واجب کفایی وجوبش متوجه یک نفر از علل بدل لا علل تعیین، مشروط به این که دیگری انجام ندهد. واجب عینی این می شود که تکلیف متوجه تک تک مکلفین شده است مطلقا، چه دیگری انجام بدهد چه دیگری انجام ندهد. با توجه به این که تعریف واجب کفایی و عینی روشن شد، حالا برمیگردیم به اصل مبحث. اصل مبحث این است که اگر چنانچه شک کردیم در مورد یک واجبی که آیا این واجب وجوبش عینی است یا وجوبش کفایی است، در اینجا باید ببینیم که مقتضای اصل لفظی و اطلاق هیئت امر چیست، بعد نوبت میرسد به مقتضای اصل عملی. اما مقتضای اصل لفظی و اطلاق هیئت امر، اگر چنانچه امری وارد شد بر یک عملی، مولا گفت کفن کن میت مسلمان را، در اینجا کفن کن میت مسلمان را یا فرمود صل علی المیت المسلم، در اینجا نمیدانیم این کفن کردن و دفن کردن میت مسلمان به نحوه وجوب کفایی است یا به نحو وجوب عینی است، در اینجا شک کردیم. البته اگر دلیل داشتیم که مراد وجوب کفایی است یا وجوب عینی، تکلیف روشن هست. ولی فرض این است که ما دلیل نداریم، شک داریم که این دستور مولا که دلالت بر وجوب کفن کردن میت و دفن میت هست، آیا وجوبش عینی است یا کفایی؟ مقتضای اطلاق هیئت کفن یا سله چیست؟ در اینجا باید خدمت عزیزان عرض کنیم که بنابر مختار ما در وجوب کفایی، اطلاق هیئت امر کفایی بودن را میرساند، کفایی بودن واجب را میرساند، عینی بودن واجب را نمیرساند. چرا؟ چون بنابر مختار ما در مورد وجوب کفایی که گفتیم تکلیف به نحو وجوب به نحو عموم بدلی متوجه مکلفین هست و تکلیف متوجه یک نفر لا علت تعیین و به صورت عموم بدلی است، این اصلا با عینی بودن تکلیف منافات دارد، نمیتواند عینی باشد. پس مقتضای اطلاق هیئت امر کفایی بودن وجوب واجب را میرساند، کفایی بودنش را میرساند، و با عینی بودن وجوب واجب منافات دارد. پس اطلاق هیئت کفایی بودن را میرساند، اما اطلاق ماده عینی بودن وجوب را میرساند. امر صیغه امر یه اطلاق هیئتی دارد، یک اطلاق ماده‌ای دارد. اطلاق هیئتش که گفتیم کفایی بودن را میرساند، ولی اطلاق مادهش عینی بودن را میرساند. چرا؟ چون لازمه کفایی بودن وجوب تقیید ماده هست به قید عدم تحقق فعل به وسیله مکلف دیگر هست. این قید رو لازم داره. وقتی که ماده این قید رو نداشت و مطلق بود، اطلاق ماده اقتضا می کند که وجوب فعل متوجه تک تک مکلفین شده است مطلقا، چه دیگری انجام بدهد چه دیگری انجام ندهد فرق نمی کند. در نتیجه بر مبنای مختار ما در واجب کفایی، در هنگام شک بین وجوب عینی و وجوب کفایی، اطلاق هیئت کفایی بودن واجب را اقتضا دارد، ولی اطلاق ماده عینی بودن واجب را اقتضا دارد. خب پس ما در مورد شک در این که وجوب واجب کفایی است یا عینی، دلیل لفظی داریم، و دلیل لفظی که همون اطلاق هیئت ام باشد تکلیف رو روشن می کند برای ما. دیگه لازم نیست مقتضای اصل عملی رو مطرح بکنیم، لازم نیست، ولی در این حال ما در اینجا عرض کنم خدمت شما، مقتضای اصل عملی را به خاطر تکمیل بحث مطرح می کنیم. در اینجا مقتضای اصل عملی هنگام شک در اینکه واجب ما عینی است یا کفایی، مقتضای اصل عملی جریان اصالت البراءه است. چرا در اینجا براءت باید جاری بشود؟ چون وقتی مختار ما در وجوب کفایی این بود که خطاب متوجه یک نفر است، لا علت تعیین، و به نحو عموم بدلی، وقتی مختار ما این باشد، اگر یک نفر رفت انجام داد، ما شکی نداریم که تکلیفی دیگه به عهده دیگری نیست. تا کسی بگوید با انجام دادن دیگری، ما شک میکنیم که وجوب ساقط شد یا ساقط نشد. وجوبی که معلوم هست از عهده دیگری ساقط شد یا نشد، اصالت الاشتغال رو جاری میکنیم. نه، ما شکی نداریم که بخوایم اصالت الاشتغال را در مورد تکلیف معلوم الاشتغال جاری بکنیم. حالا بر فرض این که شک داشته باشیم، یعنی دیگری انجام داد، ما شک داشته باشیم که آیا هنوز تکلیف متوجه دیگری هست یا متوجه دیگری نیست، یا اصالت البراءه از متوجه شدن تکلیف به دیگری جاری می شود. چرا اصالت البراءه؟ چون فرض کردیم در واجب کفایی تکلیف متوجه یک نفر یا چند نفر به اندازه نیاز هست، دیگه اصلا تکلیف متوجه دیگران نیست. وقتی اون یک نفر و یا اون چند نفر رفتن انجام دادند عمل را و مأمور به را در اینجا شک میکنیم که تکلیف متوجه دیگران هست یا نه. اینجا براءت جاری میشود، نه اصالت الاشتغالی که بعضی ها گفتند. بله، اصالت الاشتغال بر مبنای تعریف مرحوم صاحب کفایه و مرحوم امام نسبت به وجوب کفایی، بله عند شک اصالت الاشتغال جاری می شود. به این صورت که طبق تعریف صاحب کفایه و امام، تکلیف متوجه تک تک مکلفین می شود الا نحو عموم الاستغراقی، یعنی تکلیف متوجه همه هست منتها به شرط اینکه دیگران انجام ندهند. حالا اگر دیگران انجام دادند، شک کردیم تکلیف از عهده دیگران ساقط هست یا ساقط نیست، یعنی تکلیفی که به عهده همه رفته بود، همه مشغول ذمه شدند، حالا یک نفر انجام داد و یا من به الکفایه انجام داد، شک میکنیم از عهده دیگر ساقط هست یا ساقط نیست. در اینجا چون تکلیف به ذمه دیگران آمده است 100% و دیگران مشغول ذمه هستند، شک میکنیم که ساقط شد یا نشد، اصالت الاشتغال جاری میشود. جریان اصالت الاشتغال بر مبنای صاحب کفایه و مرحوم امام هست، ولی خب ما مبنای صاحب کفایه و مرحوم امام را باطل کردیم. وقتی که باطل کردیم، اصالت الاشتغال هم جریان پیدا نمی کند. در نتیجه اولا ما در اینجا نیازی به اصل عملی نداریم. چرا؟ چون اصل لفظی و اطلاق هیئت تکلیف رو برای ما روشن کرده است. علی فرض این که هم نیاز داشته باشیم به اصل عملی، براءت از وجوب تکلیف نسبت به دیگران جاری می شود. تا اینجا بحث ما راجع به اصل لفظی و اصل عملی نسبت به تعدادی از واجبات مشخص شد. واجب تعیینی باشد یا تخییری باشد، واجب عینی باشد یا کفایی باشد، واجب نفسی باشد یا غیری باشد، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی را در تک تک اینها خدمت عزیزان عرض کردیم. حالا جلسه آینده انشاءالله یک بحث دیگری را خدمت شما بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.